بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و الصلاة و السلام على خیر خلقه محمد. و علی اطرته الطاهرین و اللعن الدائم علی اعدائهم اجمعین الان الى لقاء یوم الدین. آمین یا رب العالمین. بحث ما در مسئله حورالعین بود، تملک اهل بهشت، موجوداتی رو که برای تمتع جنسیشون قرار دادن به حسب ازدواج. تنها تکلیفی که در قیامت وجود داره ازدواجه، اما شکل ازدواج در قیامت همین است که در دنیا هم هست، یعنی قرائت اون خطبه. این معلوم نیست، اما در سوره مبارکه دخان آیه 54 حضرت حق می‌فرماید که وزوجناهم بحور عین، ما آنها را با حورالعین تزویج می‌کنیم. این ظهور در ازدواج داره، یعنی شما ورود پیدا میکنید به نعمتهای بهشتی، برای تملکشون نیاز به چیزی ندارید، همون عمل عبادی و عمل خیری که در دنیا انجام دادید کفایت میکنه. اما در قیامت بهره برداری از این مخدرات نیاز دارد به ازدواج. دیروز هم عرض کردم که قرآن وسیله تمتع مرد رو مطرح کرده، اما این به این معنا نیستش که زنان اهل بهشت اگر باشن که هستن، اونها بهره جنسی نخواهند برد، چون این نیاز بشره و نیاز بشر مختص به یک مقطع نیست، نیازهای طبیعی بشره، یعنی برمیگرده به حق و ذات بشر. یه نیازهایی هست که بشر خودش برای خودش ایجاد میکنه، یعنی مثلا فرض کنید میفته توی وادی تجملات، این هم احساس میکنه که باید روز به روز جلو بره، این نیاز کاذبه، به ذات بر نمیگرده. لذا در مقابل این برمیگردن میگن زهد پیشه کنید. اما یه نیازها به طبیعت و نهان و بنیان انسان برمیگرده، اونها در هر سه نشئه وجود داره و در هر سه نشئه باید پاسخ بهش داده بشه، در دنیا به شکل همسران دنیوی، در برزخ و قیامت بالا و از طریق اونچه که حضرت حق اراده کرده. خب بنابراین برای زنها حتما هست، اما یک اشتباهی در افواه وجود داره، اونا تعبیر میکنن به قلمان. قلمان رو گفتیم کیا هستن؟ آقا پذیرایی کنندگان هستن، اصلا ربطی به اون مقوله نداره، بی خودی تهمت به کسی نزن. من دعا خدا برای پذیرایی شما در اهل بهشت هستن، نقش دیگه هم ندارم. مسئله بعدی که در بهشت در کنار مسئله حورالعین مطرح میشه اینه که بالاخره در دنیا ما زن و بچه داشتیم، پدری داشتیم، مادری داشتیم، اینا ممکنه آدم های خوب باشن، در قیامت با ما هستن یا نیستن؟ الحاق آبا و ذریه و همسران در بهشت به اهل بهشت، این آیا مسئله است امکان پذیر یا نه؟ ما دو تا آیه داریم، آیاتش رو گوش بکنید و بعد ببینیم که چند تا نظریه در این مسئله وجود داره. آیه اول سوره مبارکه طور 21، والذین آمنوا، کسانی که ایمان آوردن، و تبعت هم ذریتهم، به ایمان ذریه اونها هم این آدم ها رو در ایمان چیکار کردن؟ پیروی کردن، یعنی اهل و عیال هم چی هستن؟ آقا اهل ایمان هستن. الحقنا بهم ذریتهم، ما ملحق میکنیم این بچه ها رو، هم میفرستیم این فرزندان رو، هم میفرستیم پیش کی؟ آقا پیش خلاصه پدرش. در سوره مبارکه رعد آیات 22 و 24 پس قرآن میفرماد ملحق میکنیم، اما نمیگه کی رو ملحق میکنیم، فقط در ایمان تبعیت کرده باشن. در آیه بعدی هم همینطوره، فقط میگه ما ملحق میکنیم. اما در دو روایت، دو در واقع از بزرگتو که نظریه مختلف ازش در میاد، خواهیم خوند. سوره مبارکه رعد آیات 22 و 24 و الذین صبروا کسانی که صبر کردن ابتغاء وجه ربهم او برای رضا خدا. صبر برای کی آقا لازمه و اهمیت داره؟ برای رضا خدا. یکیسی تای چاه بود، هی میگفت کمک. یه نفر اومد سر چاه، گفت چیه؟ گفت آقا افتادم تای چاه، کمکم کن. گفت صبر کن برم تو برگردم. گفت خب صبر نکنم چیکار کنم؟ صبر نکنم کاری از دستم برم. این صبر دو ریال به درد نمیخوره، این صبر دو ریال به درد. صبری که برای رضا خدا باشه. والذین صبروا ابتغاء وجه ربهم، برای کسب رضایت عزت حق باشه. یک، اقام الصلاة، نمازگزار باشن، اقامه نماز بکنن. ما دو تا حقیقت داریم، خواندن نماز، دو چی آقا؟ اقامه نماز. ما ها غالبا نماز میخونیم، نماز رو اقامه نمی کنیم، چون نمازی که اقامه بشود تنها عن الفحشاء وال، اونی که ما میخونیم این است که خلاصه مؤمنه از عذاب باشه، یعنی ما رو جهنم نبرن. شاید شاید در اصل این نماز ها ما رو جهنم نبرن، اما اون که قطعا بهش مترتبه نجس نیستیم دیگه، دست تر به هم دادیم پاک، و همین میزان اثر داره نمازهای ما. اما اون نمازی که تنها عن الفحشاء والمنکر باشه، فکر میکنم مال 13-14 نفر بیشتر نیست. خب ما که تایی نمازمون خدا، من سختگیر نیستم خدایی ها، جامعه رو نگاه میکنم، خودم رو نگاه میکنم. اینا خب نماز میخونیم، بعدم که خب هزاران هزار کنارش، بعد میگه خب ما که زنا نمیکنیم. میگه همه گناه ها زناست ها، همه گناه ها که زنا نیستش که، یه گناه هست 70 برابر زنا. چیه؟ یا علی ببین چه خبره. یه گناه هست که پیغمبر بفهمه بابا جون مؤمن ممکنه زنا بکنه، ممکنه دزدی بکنه، اما امکان نداره دروغ بگه. میگه من زنا نکردم، واسه برو لا اله الا الله، من بگم میترسم بری تو بازار بگی آج آقا فتوا رو جایز دونستی که بریم. نه آقا، در مقابل با دروغ تو بازار ما چه خبر دروغ؟ میگه آج آقا به جدت اگه دروغ نگم اقتصاد نمیچرخه. خب نچرخه به درک، فنار و سقر نچرخه آج آقا. این هم مالی که توحید خرابه، یعنی ما خدا رو رزاق نمیدونیم، ما تابع این هستیم که مثلا فرض رو فهمید شرایط مملکت طوری باشه که دلار مثلا فرض کنید 7 تومن باشه، متصور بکنید خدا تو دلار 7 تومن میتونه ما رو اداره کنه، تو دلار 2000 تومن. البته از این که 7 به 2000 میگیسی یه نقص اقتصادی، این حرفی نیست، کسی این انکار نمی کنه، اما خدایی که در دلار 7 تومن بنده و شما رو تضمین کرده در 2000 تومن هم، او خدا تضمین کرده با تو، من باورش ندارم. به همین دلیل دروغ میگم، دروغ میگم. و پیغمبر میگه بابا عزیز من، مؤمن محال دروغ بگه، اما نگو مؤمن محال نماز نخونه. رفتارهای اجتماعی برای پیغمبر خیلی مهمتره. وقتی میخواد بگیم کسی فلانی مؤمنه، نمیگه به نمازش نگاه کنید، میگه دروغ نمیگه، صدق الحدیث داره، امانت مردم بر میگردونه. رو رفتارهای اجتماعی خیلی پیغمبر تاکید داره. بس اینا به درد دل. و انفقوا مما رزقناهم سرا و علانیتا، و انفاق میکنن از اون چی که ما بهشون دادیم در خفا و در علن. و یدرعون بالحسنه السیئه، بعدی رو با خوبی جواب میدن. اولئک لهم عقبى الدار، اینا پاداششون بهشت. جنات عدن یدخلونها و من صلح من آبائهم و ازواجهم و ذریاتهم، اینا وارد بهش میشن و پدرانشون، فرزندانشون، همسرانشون که آدم های شایسته هستن، اینا هم وارد میشن. خب این عمومیه؟ نه عمومی نیست. دو تا حدیث. حدیث اول از وجود نازنین رسول اکرم. اذا دخل الرجل الجنه سأل عن ابویه و زوجته و ولده. وفاداری مرد رو ببین تا کجاست. زنها میگن ما خیلی وفاداریم، اما ببین مرد تا کجا وفاداره. اینو حکمش رو گفتن آقا تو اهل بهشتی، برو تو بهشت. میره درگاه بهشت میگه پدر مادر من چی شدن، زنم کجاست، بچه هام کجا هستن. این همه سختی برزخ تا قیامت رو طی کرده، ولی وفاش اینه که یاد زن بچه‌شه. چه دفاعی ازتون کردم که همچین افطار امشب با امشب با صفا بخوری، چه وفایی داره مرد. آره متاسفانه یه جواب بهش میدن، خیلی ناراحت میشه. فیقال و لهم انه لم یبلغوا درجتک و عملک. اینا عملشون اندازه تو نبوده، خوب بودن ها، اما جایگاه تو را نمیتونن با اون عمل، با اون عمل جایگاه تو رو کسب میکنن. حالا غیرت رو ببین، اون وفا، اون غیرت. فیقول یا رب، عرضه میکند خدایا، قد عملت لی و له، من هرچه عمل کردم برای خودم و برای اونها بوده، تنها خور نبودم، تنها خور نبودم، هر کاری کردم برای خودم و اونها بوده. بلا فاصله فیعمر به الحاق، دستور داده بشه که اون خانواده اهل و عیال رو ملحق کنه در بهش به همین معنی. یه روایت، اما دو تا شرط داشت. شرط اول چی بود؟ که اون اهل و عیال و خانواده خودشون آدم های شایسته‌ای باشن، خودشون آدم های شایسته‌ای باشن. شرط دوم این که این مرد ظرفیت عملش انقدر باشه که یه در با خودش بیاره بالا، که این آقا میگه آقا من برای خودم و اونها عمل کردم، یعنی پتانسیل این بود که میتوانه چند نفر رو ملحق بکنه. در این شرایط اهل و عیال اگه شایسته باشن ملحق میشن. اما حدیث دیگر از ساعت مقدس رسول، از صادق علیه السلام، قال صادق علیه السلام اذا کان المؤمن یحاسب و تنتظره ازواجه علی عتبات الابواب کما ینتظرون ازواجهن فی الدنیا من عند العتبه. آقا وقتی مرد رو در راستای حسابرسی دارن ازش سوال میکنن، همسران بهشتی این مرد چشم انتظارشن، دم در ایستادن با خلاصه جامهایی از شراب طهور و خلاصه مرغ بریون، بخوان خستگی رو از بدنش بزدایند. دائما سوال میکنن، اومد میگن نه، اومد نه، هنوز مشغول داره جواب میده، اومد نه. بعد امام صادق یه لطافتی در عبارت به خرج دادن، بفهمم مثل همسرانشون در دنیا که هر شب منتظرشون هستند. حالا نمیدونم با جام شراب یا با لنگی کفش. حتی امام اینو نفرموده، ولی منتظرشون هستن. این رفتاری که زنا در دنیا البته نسبت به زنا خوبه، یک کس مهم شوهرش اومد، اومد گوش خوب گمشه دنبالش بگرده، اما شوهرش نیاد خونه اصلا این خیالش نیست. نه، یه طایفه زنان اینجوری هن، ولی یه طایفه هم نه، دائما در صدد این هستن که از شوهرشون تفحص بکنن، جستجو بکنن که به هر حال سلامتیشو برسونن. بفهمن نظیر همین زنهایی که در دنیا، زنان خوبی که در دنیا در آستانه در منتظر شوهرشون هستن، یعنی انتظار دارن. قال فیجی الرسول و یبشرهن فیقول قد والله انقلب فلانون من الحساب. تا یک کسی از مقطع حساب رسید به این زنان بهشتی میگه به خدا اون کسی که باید بیاد اینجا حساب رسیش تموم شد، اون داره میاد. اینا از ذوق فیقول نبالله تو رو خدا راست میگی داره میاد و میاره، من دروغ تا الان نشدم میگم که فیقول قد والله لقد رأيته انقلب نفسه. به خدا قسم من دیدم حساب کتابش تموم شد، نامه عمل دست راست بهش آدرس دارم، دیدم باغ دست چپ بالا توه داره میاد. بعد این آقا میاد فاذا جاء هن، وقتی میره پیش همسران بهشتیش یعنی حورالعین، قلنا مرحبا و اهلا، خوش آمد بهش بگم، خوش آمدی، خیلی صفا آوردین. میفهمن که این چشم انتظار منتظره ببینه که از دنیای یا کسی هست یا نه، بلا فاصله جواب میدن ما اهل کلذین کنت عندهم فی الدنیا به احق به کم منا، بدون اونایی که در دنیا پیششون بودی شایسته تر از ما نیستن، یعنی اونایی که شایسته نباشن اونجا نمیتونن بیان. آمدن شایستگی بخواد، یک دومش چی بخواد؟ عمل عملی باشه که بتونی اینا رو بیاره. ظاهرا این مرد عملش عملی بوده که خودش رو تک ماده‌ای رفته بالا مرز دهه، این 20 نیستش که بتونه مثلا 4 نفرم با خودش بیاره بالا. پس دو وجهه، یک وجهش این است که یه عده از زنان و همسران ملحق میشن که خودشون اهل صلاح باشن و مردشون هم آره عملش عملی باشد که بتواند اونها رو با خودش بیاره بالا. این هم از زن و بچه و این حرفا تمام. آقا تو بهش به چه شهر قیافه هستی ظاهر اهل بهشتم بگیم و اگه خدا بخواد دیگه فردا بگیم بابا در واقع خصوصیات معنوی بهشت رو بیان بکنیم. وضعیت ظاهری در سوره مبارکه متففین آیه 24 اولی خصوصیتی رو که بیان میکنه شادابی چهره است. تعرفو فی وجوههم نظره النعیم، شادابی و تراوت متنعب شدن از نعمتهای بهشتی رو در چهرهشون میبینید، گل خندونه. اینجا مردم 100 میلیون گیر که بیارن گل خندونه، اما روزه از 15 ساعت به 16 برج زهر مار میگن تیر، الان داره مارم ازده میشه که سال بعد تیر ماه میشه مارم ازده، اونو چیکارش کنید بابا؟ تو سال بعد، از حالا قصه سال بعد داره. و یکی از رفقا تعریف میگه، میگفت توی سطح شهر بین پلیس راهنمایی، حالا نباید اسمی بردم، اسم بردم اب نداره، با یکی از این آقایون که داشتن رانندگی میکردن، خب بنده خدا خلاف کرد اینا، شروع کرد صحبت کردن، رانندگیش میگه داد و بیداد کردن، پلیس بهش گفت روزه ای؟ گفت خیلی عصبی هستی، روزه نگی تو، خیلی عصبی هستی بابا جون، اون با اون نعمتی که میگیره میخنده تو، نه اصلا. پس شادابی در چهره اهمیت داره و قرآن کریم بیان میکنه. در سوره مبارکه عبس 38 و 39 وجوهن یومئذن مسفره، چهره های درخشان نورانی که در دنیا یافت می، خیلی کم دیگه چهره های منور آدم پیدا میکنه، خیلی کم چهره های منور پیدا میکنه. ضاحکتون مستبشره، خندان بشارت یافته. قال رسول الله، اینو میگم این میشه مبدع یه بحثی در آینده ما، این روایت رو بهش دقت بکنه. آیا بهشت دوچار یک نواختیه یا هرچه؟ مثلا شما با خودت میگی که دنیا مثلا ماشین داره 500 بدون، ولی خب یه ساعت که سوارش خسته میشه میگه بابا دیگه حالت به هم میخوره، با پراید دیگه باست فرقی نمیکنه. آیا در بهشت هم اون همه نعمتی که وجود داره یک نواختی و ملال آوری وجود داره یا نداره؟ اول جواب به این است که ثبت الفرش ثم نقش، اول تو بگو یک نواختی اونجا وجود دارد تا بعد بحث کنیم که ملال آور هست یا. این روایت بفهمد اونجا هیچ، عرض به حضورتون که یک نواختی وجود نداره. قال رسول الله والذی انزل الكتاب على محمد
صلی الله علیه و آله،
به اون خدایی که قرآن رو بر رسول اکرم انزال کرد، ان اهل الجنه ليزدادون جمالا وحسنا. اهل بهش همواره بر حسن و زیبایی چهرهشون چی میشه ها؟ بله؟ اضافه میشه. اضافه میشه یعنی یک نواختی وجود نداره. پس نگران نباشه. حالا یه جوری هم طرف میگه بابا بذار ما رو راه بدن تو بهش، بعد دنبالیم. آخه بریم بهش همش مثلا هر رو حوریه ببینیم. پس نه، چی بخواستی ببینیم؟ ماهواره بخواستی ببینیم؟ یه جوری میگه مثلا فرض کنید که الان شرایط خیلی بهتر از اون چیزی که بعدن بخوام بهش بدن، تنها نگرانی شدی که اونجا یک نواختیه، ولی یک نواختی نیست. لیزدادون، همواره به حسن و زیباییش اضافه میشه. شما میگی مثلا فلانی مثل قالی کرمون میمونه. قالی کرمون یعنی چی؟ قالی کرمون هرچی پا بخوره جذابیتش بیشتر میشه. تو بهش همه قالی کرمونه، هرچی میگذره زیباتر میشه، حسنشون بیشتر میشه. بنابراین یک نواختی وجود نداره. این از نظر ظاهر قیافه. اما لباساشون چیه؟ لباساشون چیه؟ در سوره مبارکه انسان آیه 21، علیهم سیاب و سندس خضر، بهشتیان را لباسهای ابریشمی سبز بر تن است. ابریشم یکیش یا ابریشم. دومی سوره مبارکه فاطر آیه 33، و لباس هم فیها حریر. فرق حریر و ابریشم که میدونه چیه؟ نمیدونه. ابریشم تار و پودش حیوانی است، تار و پودش حیوانی دیگه، کی برامون میتابه؟ کرم ابریشم، نه این الیاف های مصنوعی ها، اون الیاف حقیقی رو عرض بکنم که پیدا نمیشه، حیوانی است. اما حریر نه، تار و پودش گیاهی است، با هم متفاوت. لذا ابریشم درخشندگی داره، اما حریر لطافت داره. و بنده خوشبختم که این معنا رو عرض بکنم که هر دوش بر مردان چی هستش ها؟ حرامه. هر دوش بر مردان. اما اونجا هم حریر بهت میدن تن کنی و هم ابریشم. آب به کی میدن؟ ببینید این مسئله مربوط به خانوم ها هم هست، اما خانوم ها در دنیا ممنوع. این روایت کلام بخوام بخونم فقط مولو مرد هست. قال رسول الله من لبس الحریر فی دنیا فلن یلبسه فی الاخره. کسی که در دنیا لباس حریر تنش بکنه در آخرت محروم، یعنی اهل بهشت نخواهد. اما این مربوط به کیاس آقا؟ مردان. زنان جایزه بپوشن، همینجا میپوشن همونجا انشالله. مردا اگر اینجا نپوشن، جلو خودشون رو بگیرن، همین لباس های نفتی رو بپوشن، انشالله اونجا لباس حریر بهشون بیدن که طاقش رو ببین پیغمبر چی میگه از این لباس. قال رسول الله لو ان صوبن من سیاب اهل الجنه نشر اليوم في الدنيا لسائق من ينظر اليه و ما حملته ابصارهم. اگر لباس اهل بهشت رو امروز برا مردم دنیا رونمایی بکنن، مردم دنیا بیهوش میشن از زیبایی اون لباس و چشمانشون تاب نمیاره اون همه زیبایی رو ببینن. چشمانشون تاب نمیاره اون همه زیبایی رو ببینن. یا خلاصه پیغمبر چجوری بگی چه لباس اونجا هست؟ چجوری بگه؟ هر بار بگی که اگر رونمایی بشه برای مردم دنیا تحمل نمیتونن بکنن اون همه زیبایی رو. لسعقه، بیهوش میشن، مداهوش میشن. این هم راجع به عرض بزرگو که لباس های بهشتی. و اما خب حالا به هر صورت بعدتون نمیاد دستبند طلا داشته باشی، چه داشته باشی، نداری، چون متدین هستی، انگشتر عقیق دستت میکنی و انگشتر چیقا؟ فیروزه. اما فقط تدین نیست، علاوه بر تدین خصوصیت هم داره. من خصوصیت های تکوینیش رو اصلا کاری ندارم، اما خصوصیت های تشریعیش رو عرض بکنم. پیغمبر فرمودن هر کسی انگشتر فیروزه در دست داشته باشد و این دست رو به آسمان به هنگام دعا بلند کنه، من حیا میکنم اون دست رو خالی جواب بدم. خدا میفرمایه، پیغمبر فرمود خدا اینجور بیان میکنه، انگشتر فیروزه ضامن اجابت چیا؟ دعاست. انگشتر عقیق هم ضامن اجابت چیا؟ دعاست. حفظ و حراست هم داره، حفظ و حراست هم داره. امام صادق علیه السلام بهشون عرض کردن آقا فلانی که از مریدای شما بود کتکش زدن، فرمود اگر انگشتر عقیق به دست داشت حتما کتک نمیخورد. حفظ و حراست هم داره. من حالا به این ثمرات تکوینیش خیلی کاری ندارم، اما ضامن اجابت چیا؟ دعاست. یعنی کسانی که اهل دعا هستن موقع دعا حتما تو سجادهشون انگشتر فیروزه و عقیق هست. اونایی که اهل دعا هستن میدونن که سرزده وارد خلاصه میکده نمیشن، میکده حمام نیست، اونا با آداب وارد وادی دعا میشن. خب حالا زیورهای بهشت چیه؟ سوره مبارکه فاطر 33، یحلون فیها من اساور من ذهب و لؤلؤ، آراسته میشن در بهش به دستبنده های طلا و مرواری. اینجا حرامه، اما اونجا چی آقا؟ اصلا خودشون آراستت میکنن، اصلا خودشون آراستت میکنن، دستبند طلا. سوره مبارکه انسان 21، و حلوا اساور من فضه و زیور آنها دستبنده های نقره ایست، هم نقره هست هم طلا هم دستبند. قال رسول الله فی وصف اهل جنه، توصیف میکنن اهل بهشت. تو گفتم یه روایت طولانی است، مقطع این مقطعش راجع زیورات زیورالات. ان علیهم التیجان، اهل بهشت تاج دارن. ان ادنا لؤلؤه منها، پسترین مرواریدی که در این تاج به کار برده شده است، لتوزی و ما بین المشرق و المغرب، بین مشرق و مغرب رو چیکار بکنه؟ این تازه پسترین و نازلترین مرواریده دیگه، ببینید عالیترینش. اما زیورالاتی که در قیامت هست با دنیا فرق میکنه، فرقش در اینه که حضرت صادق علیه السلام میفرماید ان المؤمن لیتنعم بتسبیح الحلی علیه فی الجنه. یکی از نعمتهای بهشتیان اینه، این زیورالاتی که به شما دادن اینا دائما تسبیح حضرت حق رو میگن، تسبیح گو هستن. وقت این تسبیح هم با یک صدای زیباست که ملالاور نیست. فکر نکنی که الان اعصابت خوب میشه با ضبط خاموش کنی، نه، این ضعف مربوط به صدای مردم دنیاست که باید خاموش شه. اما تسبیح موجودات ملکوتی نشاط آور است، خواهیم گفت. این هم از زیورالات، هم پوزتون رو گفتیم، هم زنتون رو گفتیم، هم این که چی بهتون غذا میدن گفتیم. و باز من این مطلب رو تکرار میکنم که اون چی که در قرآن و روایات آمده است از باب چی آقا؟ مثاله، نه انحصار. خدا موجود بی نهایته، موجود بی نهایت کار محدود انجام نمیده، بی نهایت کار بی نهایت انجام میده. حالا گفته مثلا فرض کنید یه هورول این هست اینجوری، به این معنا نیست که فقط این هست. حالا تو باید رفت و دید و انشالله که نصیب هممون هم میشه بهشت رو عرض بکنم، نه فقط بعد انشالله نصیب میشه. حالا راجب دو سه مقوله دیگه آقا الان اشاره زدن که صحبت کن. راجب مرکب در بهشت صحبت بکنیم، من باهوشم. آقا از اون طب من داره اشاره فرمون میده، من متوجه شدم چی میگی. راجع به مرکب بهشت صحبت بکنیم، راجب طیوری که در بهش هست و در دنیا نیست، اینجا مرغ نیست اونجا هست، ببینیم مرغ هم و قلمو هست چی هستش، اینا هم روایت داره. حالا ممکنه در اندازه دو سه خط فردا راجب اینا صحبت بکنیم، ولی بیشترین عرضم در رابطه با نعمتهای معنوی است. خدا شاهد، میخواستم امسال بحث جهنم رو هم بگم تمام بشه، اما خب ظاهرا نشد، تا بر مثال بچه بشه. السلام علیک یا ابا عبدالله و علی الارواح التي هلت بفنائک، علیک منی سلام الله ابدا ما بغید و بغی اللیل و النهار ولا جعله الله آخر العهد منی لزیارتکم. السلام علی الحسین. السلام على الحسين. يا وجيها إن الله اشفع لنا إن الله يا وجيها هدیه به پیشگاه مقدس ارواح مطهر و منور امامان امروز، وجود حضرت ابا محمد حسن ابن علی المجتبى و وجود حضرت ابا عبدالله حسین ابن علی الشهید و به کربلا، سه صلوات قرآن.